بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجا که ائمه اهل بیت علیهم السلام در بستر فعالیت سیاسی و فرهنگی انجام دادند که این بستر توسط امام سجاد علیه السلام ساخته شده بود و در واقع یک حرکت شروع از صفر بعد از کربلا، بلکه باید گفت از زیر صفر، چون صفر شرایط عادی است بدون امکانات با دست خالی، اما زیر صفر یعنی همه چیز علیه نهضت بود. ما در واقع بحث مربوط به ایشون و بحث امام باقر علیه السلام رو به هم گره میزنیم که در واقع هم گره خورده بود و هست. اشاره کردیم به یکی از مواضع بسیار مهم فرهنگ سیاسی در عرصه فرهنگ سیاسی از طرف امام سجاد علیه السلام که شمشیر رو از رو بستن در برابر روحانیون فاسد، آخوندهای درباری و حکومتی، رسانه‌های توجیه مذهبی و ایدئولوژی سازی برای حکومت جور، دوره‌ای که حاکمیت خیلی ها رو آلوده کرد یا ترسوند، خیلی از علما رو، خیلی از قراء و حفاظ قرآن رو، محدثین رو، مفسرین رو، شاعران و هنرمندان رو که اون روز دیگه رسانه‌های درجه یک رسانه‌ها اینا بود. جواب تو هر شهری فرض کن 100 تا 200 تا چهره نخبه هست، یا از نظر دینی به عنوان مفسر و محدث، واعظ، مفتی و فقیه، یا به عنوان شاعر، هنرمند، نخبگان اقتصادی، بازاریا، نخبگان سیاسی، تأثیرگذاران، الیت سیاسی، کسانی که از خانواده‌های شناخته شده و نافذ، قبائل، سران قبائل، اینا تو هر شهری می‌رفتی 50 تا 100 تا 200 آدمای اثرگذار بودن که مردم چشمشون به اینا، دهان اینا بود و گوششون در واقع به دهان اینا بود، چشمشون به رفتار اینا بود. بعضیا عوام بودن، معیارا دستشون نبود، میگفتن خب حتما اینا یک چیزی میفهمن که میگن، ما که وارد نیستیم. یا آقا حافظ قرآن، او درس میده، او حدیث میگه، او یکی شاعر روشن فکر، استاد دانشمند، نمیدونم اینا حتما میفهمد، شاید ما نمیفهمیم. خیلی میشه گفت همه اینا بیدینن، همه اینا ضد دینن، هیچ کس نمیفهمه، فقط ایشون میفهمه. یک عده هم که مسئله دار میشدن، اینا میامدن توجیه مذهبی، حدیث جعل میکردن، آیه قرآن رو تفسیر برای میکردن، تاریخ رو تحریف میکردن، رسما دروغ میگفتن و آگاهانه هم این کار رو میکردن. بعضی از این شخصیت ها رو حکومت میخرید، بعضی ها رو میترسوند، بعضی ها که همکاری نمیکردن اثر را برمیداشت با اتهامات مختلف که اینا مثلا رافضیان، بیدینن، زندیقن، اصلا کافرن، قرآن قبول ندارن، اینا اهل بیت رو خدا میدونن. حالا موارد افراطی ما داشتیم که حرفا رو میزدن، شیعیان انحرافی جزء قلات، اما خیلی هم بودن این کاره نبودن، اینا فقط با برچسب درست کرده بودن زود، مثل که مثلا یک زمان شوهر که کار میکنه میگن کمونیسته، یا الان کاری کرده آمریکا هر کس حرف بزنه تو علی حکومت و اینا آقا تروریسته. اون زمان هم یه مارکی درست شد به نام رافضی، حتی کسانی که شیعه بودن ولی رافضی به اون معنای خاص نبودن، تا میگفتن، اعتراض میکردن، عدالت خواهی میکردن، آینا بیدینن، زندیقن، اینا منکر قرآنن، اینا کافرن. خب بعضی هم برای دنیا آلوده شدن، از جمله محمد ابن مسلم یا محمد ابن شهاب، عالم باسواد بود، از شاگردان و نزدیکان امام سجاد علیه السلام بود، خودشو میفروشه به حکومت، از اهل بیت فاصله میگیره میره تو حکومت. اوائل هم دو پهلو حرف میزنه و بهانه میاره که نه من میخوام مثلا تاثیرگذاری بیشتر باشه دیگه، حالا با زور نمیشه، باید کار فرهنگی و اینجوری بکنیم و اینا، و کار فرهنگی نمیکنن. بجای کار فرهنگی کار فرهنگی کار امام سجاد دیگه، فرهنگ مبارزه، مبارزه فرهنگی اینه دیگه. به اسمی که ما میخوایم کارای فرهنگی کنیم، مجبوریم کم با حکومت قاطیشیم. کم کم رفت رفت و شد جزء ایادی درجه یک و ایدئولوگهای فاسد حکومتی. حالا به عنوان نمونه اون نامه امام سجاد به ایشون رو که خیلی تاریخی، مال همه تاریخ، به درد همیشه و همه وقت و همه جا میخوره، به درد همه الان در حکومت‌های جهان اسلام که کنارشون آدمای روشنفکر و روحانی و عالم دین و نخبگان تأثیرگذار تو جامعه و حکومتی و فاسد هستن میخوره. این آمارا خدمتون عرض میکنم، موضع‌گیری بسیار مهمی که امام سجاد علیه السلام علیه آخوند درباری و دینسازان حکومتی، حکومت هر جنایت میکنه اینا میان توجیه مذهبی و دینی براش، یک آیه حدیثی پیدا میکنن، تحریف میکنن، یا نبود جعل حدیث میکنن و مردم رو، مردم مذهبی رو آرام میکنن، فریب میدن، به آرامش میخوانن و حکومت رو تقویت میکنن. اون استاد اخلاق و عرفانی که هرچی میگن آقا دارن از قول پیغمبر دین اینجوری میگن، قرآن دارن اینجوری معنی میکنن، ما گفت کار نداره، به سیاست کار نداشته باش، به فکر آخرتت باش. خب اگه به فکر آخرتت باشی اتفاقا باید به اینا کار داشته باشی، تو به فکر آخرتت نیستی، دنبال راحت طلبی هستی. یکی از این اشخاص همین محمد ابن مسلم هست. ایشون از نزدیکان امام سجاده، از شاگردان امام سجاده، یعنی از حلقه، شاید حلقه دوم امام سجاد علیه السلام. آدم با سواد، ملا، صاحب قلم، صاحب فکر، محدث، مفسر، فقیه، یه آدمی که روش حساب میکردن برای فعالیتو. بعد از قضایای کربلا و او سرکوبا و او دیکتاتوری و خفقان و اینا، ای با خودش حساب کرد دیگه تموم شد کار، ما هم این استعدادمون حیف دیگه، بالاخره ما هم این همه زحمت کشیدیم. کم کم از امام سجاد فاصله گرفت، دو پهلو حرف زد، هی به سمت دستگاه حکومت رفت رفت، تا دیگه رفت جزء خواص حکومت، جزء علما و محدثین حکومتی بود که علیه اهل بیت کم کم موضع میگرفت برای پول و ریاست و برای جان خودش. اینکه ایشون چه کسی است و چه باعث چه کارایی شد، چند تا حدیث باز اینجا نقل شده. یکی اینکه شخصی به نام معمر میگه که ما خیال میکردیم از محمد ابن مسلم، تازه خیلی حدیث نقل کردیم، از بس حدیث دیگه شروع کرد گفتن که پیغمبر اینو گفتن، که اینو گفته، که اینو گفته، و بعضش دروغ. بعد که ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی تو نزاهای داخلی خودشون کشته شد، خلیفه بعدی آمد، دیدیم چند کاروان شطور ماشین خلاصه داره کتاب و محموله و اسناد و اینا داره میاره از کاخ بیرون. گفتیم اینا چیه؟ گفتن اینا دانش محمد ابن مسلمه، محمد ابن شهاب، اینا نوشته ها و کتاب ها و تألیفات ایشونه. میگه چند کاروان همطور کتاب و کاغذ و یادداشت، چقدر کار کرد. ما تازه فهم میکردیم همه احادیثشو نقل کردیم، نگو یه عالمش تولید شده توی کاخ حکومت، به تدریج قرار بوده بیاد تو عرصه که خلیفه عوض میشه و پر از حدیث. خب این حدیث ها معلومه، این حدیث ها برای توجیه حکومت بنی امیه است، این حدیثیه که ولید دستور داده جعل شده، او گفته این آیات رو اینجوری تفسیر کن، شأن نزول این آیات رو اینجوری عوض کن که به نفع علوی ها نشه، به نفع حکومت بشه. تاریخ یعقوبی میگه که ایشون حدیث درست از ایشون نقل شدم دیگه ما نمیدونیم، به نفع شام و بنی امیه. این آدمی که عالم کنار دست امام سجاد علیه السلام به خاطر دنیا خیانت میکنه، شروع میکنه حدیث جعل میکنه. یکی از احادیثی که تاریخ یعقوبی از قول ایشون نقل میکنه اینه که یحدثکم عن رسول الله، نقل میکنه که بله از پیغمبر گفتن که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، جز سه مسجد هدف مقدسی نیستن برای که سفر کنی و کوچ و عزیمت کنی به سمتش. سه تا نقطه مقدس ما داریم، المسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصا. مسجد الاقصا رو که قبله قبلی بوده و مرکز مقدس مسیحی و یهودی و اینا هم هست، او رو گذاشت کنار مکه. این حدیث از پیغمبر نیست. چرا این کار میکنه؟ چون در اون زمان مکه و مدینه دست زبیری هاست، عبدالله ابن زبیر و اونا، که اونا هم اونا این که با اهل بیت مخالف بودن، هم با بنی امیه می جنگیدن. یعنی غرب جهان اسلام مکه و مدینه و بصره و کوفه و عراق و اینا، شرق جهان اسلام دست زبیری ها بود، غرب جهان اسلام دست اموی ها و بنی امیه بود. این آقا برشته حدیثی رو نقل میکنه که بنی امیه لازم داره. چرا؟ چون مردم برای حج هی باید برن مکه و مدینه، از شام و دمشق و فلسطین و اردن و مصر و اینا باید برن اونجا دیگه. خب هر کی بره مصر، مکه و مدینه، حکومت دست زبیری هاست. تو همون مدتی که اینا اونجا هستن مدام شعارای ضد یزید و ضد بنی امیه میشنون، اصلا فضا عوض میشه، از کل جهان اسلام پاشن بیان تو مکه و مدینه که حکومت دست عبدالله ابن زبیره و اون مخالف با بنی امیه است، داره میجنگه با اونا. این برای که مردم به مردم پیغام بده آقا موقع حج، حالا مکه و مدینه هم نرفتید برای حج، مکه نرفتید، نرفتید مسجد الاقصا که فلسطین دست بنی امیه است، بیاد همینجا، حج نمیخواد، مکه نمیخواد، بیاد همینجا حجتون رو بگذارید. اصل قضیه این بود. الان اگه من اینو مطرح نمی‌کردم ممکن بود بزنیم ما بیاد خب بله مسجد الاقصا هم که خب مقدس، راست میگه. چرا؟ این چه حدیث؟ یکی از احادیثی که خیلی هوشمندانه این آدم آخونده فاسد شده مروج حکومت ضد اهل بیت میشه، این ساخته. این رو اگه بیرون از این فضای سیاسی بشنوید متوجه نمیشیم. میگه خب راست میگه دیگه، مکه و مدینه و قدس جای نقطه قبله اول قبله دوم این جنب. ولی اگه دقت کنی که این حدیث کی ساخته شد، شرایط این چجوری بود، اینا میخواستن مردم به جای حج، برای حج به جای مکه و مدینه که دست مخالفینشونه بیان قدس که دست ایناست. وقت میفهمه که این حدیث، و بعد میگه که اون جایی که پیغمبر در شب معراج اون سنگی که پیغمبر در قدس در مسجد الاقصی پاشونو گذاشتن رو او به جای کعبه، مثل کعبه است. شما چه دوری این سنگ طواف کنید چه دوری کعبه، از این کعبه دیگه نمیخواد برید، مکه نمیخواد برید. این سنگ رو خدا به جای کعبه حساب میکند و همون شرف و ارزش مکه رو داره قدس. ببینید دین سازی، حتی احکام شریعت رو تغییر دادن به اسم دین و با جعل حدیث. تو دعوای سیاسی بین عبدالله ابن زبیر در مکه و عبدالملک مروان در شام، تا وقتی که اینا میرن عبدالله ابن زبیر کشته میشه، مکه به منجنیق بسته شد و بعد زمان یزید، اواخر یزید دستورش رو داد ولی همزمان با مرگش اتفاق افتاد. مدتی بعد زبیری ها شکست میخورن، اموی ها میان همه جهان اسلام رو میگیرن، بنی امیه شرق و غرب رو، و عبدالله ابن زبیر اونا هم کشته میشن. اونجا دیگه میگن حالا مسجد الاقصی دیگه نمیخواد بیاد، چون دیگه مکه و مدینه هم دست خودشون افتاده. یا این تعبیر که محمد ابن مسلم که خیانت میکنه به اهل بیت، توجیه هم میکنه، توجیهات فقهی اخلاقی قرآنی نقل میشه که ما اصلا اون اوائل تو نخ حدیث نوشتن و تفسیر نوشتن و نشر دادن اینا نبودیم. کنا نکره و کتابت العلم، اصلا خیلی خوشمون نمیامد، بین ما رسم نبودی نوشتنا، حتی اکرهنا علیه هؤلاء الامرا، تا اینکه حکومت حاکمیت ماها رو مجبور کرد به این کار. من اول مجبور بودم، نمیخواستم، میگفتن باید حدیث بگی جعل کن. من اول برای دنیا نبود، ترس بود، ما رو مجبور کردن به این کار. فرأینا الا یمنعه احد من المسلمین، کم کم اینجوری شد که دیگه همه گیر و رائد شد. بعدم دیگه خب ما دیدیم حالا که شده دیگه، آب از سر گذشته دیگه، حفظ جانم که واجب است و بعد کم کم حفظ مال میشه واجب، بعد میشه حفظ مقام اوجب واجبات، همینطور همش واجب شرعیه. دوستان توجه داشته باشن که امام سجاد علیه السلام در برابر چنین کسانی ایستادند، یکی از خطوط محکمی که سنگربندی کردن علیه این دین حکومتی و آخوندهای وابسته اهل دنیا بود که دارن با دین بازی میکنن برای اینکه خودشون به قدرت برسن. و همینجا باز نقل میشه که مرحوم شرف الدین عالم بزرگ لبنانی حدیث نقل میگه، از همین محمد ابن مسلم ببین تا کجا باید جلو میره، حدیث نقل میکنه که بله امیرالمومنین علیه السلام هم جبری بودن، علی هم جبری بوده. یعنی این خطی که معاویه میگه آقا هر کاری ما داریم میکنیم با شما خدا خواسته، جلو ما وایستید یعنی جلوی اراده خدا ایستادید، تقدیرتونیم ما، در حالی که علی و اهل بیت تقدیر قضا و قدر رو و تقدیر الهی رو جوری و درست معنا میکنن و قرآن رو درست تفسیر میکنن که از درونش مسئولیت میاد بیرون، نه خیانت و تسلیم شدن. ولی همین محمد ابن مسلم که خب به عنوان قبلا هم یک عالم علوی شناخته شده بود، حدیث جعل میکنه که علی هم جبری بوده. یا بهش میگن حدیث بساز علیه علی به نفع بنی امیه، این مردک میگه شأن نزول این آیه قرآن در سوره کهف آیه 54 که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان یه موجود جدلیه و سر هر چیزی اهل جدله مجادله میکنه، بگو که شأن نزولش علی بوده. علی هی پیله کرده به پیغمبر، هرچی پیغمبر جواب میدادن ول نمیکرده، لجبازی میکرده. این آیه نازل شده پیغمبر وقتی که علی یه حرف رو زده، آیه نازل شده. این بعداش حدیث از پیغمبر نقل کرد که این در مورد علی نازل شده که لجبازه و سر هر چیزی به جایی که تسلیم باشه و تابع باشه. یا نقل میکنن که این آقا نقل حدیث نقل میکنه که حمزه شراب میخورده، عموی پیامبر سید الشهدا. چرا این روایت جعل کرده؟ برای که حکومتی ها همه شرابخوار بودن، الکلی بودن. حکومت مسئولین حکومت اسلامی در زمان امام سجاد، امام باقر بعد از کربلا علنی مشروب می‌خوردن. خب این آقا باید حدیث جمع میکرد که آقا حمزه سید و شهدا رهبر همه شهدای صدر اسلام خودش مشروب خور بوده، او حدیث رو باید جعل میکرد تا مردم بگن خب حالا اگه اینا مشروب میخورن اون مسکه خیلی مهم نیست، سید الشهدا هم حمزه هم مشروب میخورده مثلا. اینجوری حدیث جعل میکردن به نفع حکومت و امام سجاد علیه اینا محکم میستن. و این نامه که حالا براتون عرض میکنم بحث یک نامه خاص به یک شخص خاص در یک زمان خاص نیست، یک جبهه علیه دستگاه دینساز حکومت‌های دیکتاتور و فاسد که جبریگری رو و اینکه فساد مهم نیست، حالا شراب خوردین شما هم حاکم اسلامی هم مشروب میخورین هم زنا روابط نامشروع جنسی دارین اهل سکس و شراب و قمار این اب نداره، حدیث جعل کردن که خلیفه زمان بنی عباس، خلیفه دیگه خلیفه رسول الله نیست، خلیفت الله بگید، قبلا میگفتن خلیفت رسول الله یعنی اینا جایدشین پیغمبرن، بعد گفتن چرا رسول بگید خلیفت الله، اینا جانشین خدا روی زمین، اینا خدای زمینی هن، خدای زمینن. حدیث جعل کردن و استدلال کلامی و فقهی و اصولی میکردن که آقا خلیفه از نبی بالاتره، چون نبی چیکار میکنه؟ پیام خدا رو رسونده و رفته. خلیفه چیکار میکنه؟ خلیفه به جای خدا داره کار خدا رو روی زمین میکنه. نبی پیغمبر پستچی بوده فقط، پیام خدا رو آورده، ولی خلیفه کیه؟ کسی که این پیام برای او آمده و او باید اجرا کنه. آیا یک کسی که میره مسافرت یه جانشین خودش رو تو خونه میگذاره، بعد از اون شهری که رفته یک نامه میفرسته به یک پستچی میده نامه رو بده، این پستچی که این نامه رو میاره مهمتره مقامش، یا او کسی که خلیفه شخصه که گذاشته تو خونه کل زندگی و خونه‌شو سپرده به او، کدوم مهمتره؟ بنابراین خلفا بنی عباس از پیغمبر مقامشون بالاتره. اینجوری تفسیر برای در قرآن، جعل حدیث، تحریف مسئله، برایش هم بحث‌های فقهی، کلامی، اصولی، تاریخی درست می‌کردن. مگه همین الان اینا نیست؟ این کارا در جهان اسلام مگه نیست؟ این آخوندهای فاسدی که کنار هر شاه و رئیس جمهور قلابی تو جهان اسلامت کنار هر کدومشون چند تا آخوند درباری مگه نیستن که فتوا میدن و حدیث میگن و تفسیر میکنن؟ مگه آل سعود کل کارش با فتوا نبود جنایتش؟ مگه شاه ایران فتوا کنارش نیاوردن؟ خود شاه مگه نگفت من نظر کرده حضرت عباسم؟ مگه همین حرم امام رضا نیامد با زنش فره؟ امام سجاد و امام باقر علیه السلام اولین کسانی هستند که پس از قضای کربلا جلوی این جریانات میستن، مثل آخوندهای شاهی و ساواکی یک زمان خود ما تو ایران، تو این مشهد شهرای دیگه بودن، آخوند داشتیم دست شاه رو میبوسید، دست فره رو میبوسید، آخوند داشتیم شاه آمد افتاد رو پای شاه، بعد که بهش گفتن آقا چرا رو پاش افتادی، گفت هیبت شاه منو گرفت یک لحظه، ولی کار درستی نبود، ولی خب دست خودم نبود. داشتیم که هرز و دعای حفظ جان برای شاه و فرح داد، همون زمانی که امام تو تبعید و تو مبارزه بود. حالا بعضی هم نادان، بعضی ها ولی بیشتر هم میفهمیدن. این دیگه سنی و شیعه و قدیم و جدید هم نداره، همه ادیان ایجا آدم هایی داشتن و دارن و خواهند داشت، چون که همین الان شما آدم هایی دارید فتوا میدن، فتوایی که تهش میگه اصلا قرآن وحی الهی نیست، ساخته بشره، فتوا میگه این همه قرائت از نبوت توحید، این قرائت از توحید، صد تا قرائت از توحید که معلوم نیست توحید چیه، شرک چیه، تجسم چیه، تشبیه چیه، تنزیه چیه. این تعبیر که امام سجاد و بعد امام باقر محکم در برابر اینا ایستادن، این نامه‌ای که حالا عرض میکنم، اینا برای همه تاریخ اینا میمونه دیگه، تا الان هم مونده که الان ما بعد از 1400 سال الان اینجا نامه امام سجاد رو به این تیپ روحانیون و دستگاه رسانه‌های ظاهرا دینی که توپخانه موجه سازی و مشروعیت سازی هن برای حکومت‌های فاسد و نامشروع، اینا رو محکوم میکنن. به هر صورت امام سجاد چنان علیه حکومت میستن که حکومت بالاخره با اینکه ایشون بهانه ظاهری نمیدن، اما حکومت میاد ایشون رو از مدینه بازداشت میکنه، با قل و زنجیر میبره شام، همون کاری که قبلا بعد از زمان کربلا شد در دوران نوجوانی امام سجاد، دوباره در اواخر عمر شریف ایشون به دست حکومت اتفاق میفته. یعنی میگن این داره انقلاب میکنه، دوباره این داره دین حکومتی فاسد رو افشا میکنه، این داره دوباره پرچم رو آرام آرام میبره بالا و حسین دوم پیدا شده، منتها بدون او کربلا. حسین زنده است، داره ادامه میده. ما فکر کردیم حسین رو کشتیم و این داره یه خطر بالقوه داره بالفعل میشه، ولذا آمدن و ایشون رو یک بارش قطعی است، در بعضی روایات نقش شده دو بار بیشتر، ایشون بازداشت شدن از مدینه، از عربستان حجاز ایشون رو بردن به سوریه، به همین شام دمشق، مرکز حکومت بنی امیه، با قول و زنجیر، با توهین و شکنجه، و چندین بار صحبت از اعدام و تیرباران و اینا مطرح میشه. و در سال 95 هجری زمان ولید ابن عبدالملک، بالاخره ایشون رو ترور میکنن، امام سجاد علیه السلام رو ترور شیمیایی مسموم میکنن و ایشون به شهادت میرسن. و اما این نامه از جمله نامه‌ای که از امام سجاد میمونه که امام باقر علیه السلام، توجه کنید تو این فضا نهضت رو شروع میکنن. امام سجاد نامه مینویسن به این آقایی که قبلا جزو یاران خودشونه و حالا رفته دنبال دنیا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخشش من سریع میخونم. کفانا الله و ایاک من الفتن. محمد مسلم، خدا من و تو رو از این همه فتنه نجات بده. کی بودی؟ کی شدی؟ کجا بودی؟ کجا رفتی؟ و رحمک من النار، خدا تو را از آتش نجات دهد. وسط جهنمی، وسط جهنمی، این همه برای مردم حرف میزنی، استاد اخلاق بودی، استاد فقه بودی، مفسر بودی، در مورد اهل بیت صحبت کردی، کجا داری میری؟ رحمک من النار، خدا نجاتت بده از آتش. فقد اصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها ان يرحمك، به وضعیتی رسیدی و تا حدی سقوط کردی که اگر کسی تو رو بشناسه که کی بودی و کی شدی، فقط باید به تو ترحم کنه. تو قابل حسادت نیستی، تو قابل ترحمی، تو گنداب افتادی. فقط اثقلت که نعم الله، این همه نعمت خدا به تو داد، سنگین شدی از این همه نعمت الهی، از سلامت جسم و امکانات مادی تا امکانات معنوی، تا اون همه آگاهی ها و علمی که پیدا کردی، تا این طول عمری که خدا بهت داده، تو غرق نعمت های خدا بودی. به ما اصح من بدنک و اطال من عمرک و قامت علیک حجج الله به ما حملک من کتابه، اون چه که از قرآن آموختی و به تو آموختم، اینا برای تو مسئولیت میاره. بار تو، شانه تو سنگین است از اون همه مفاهیم قرآنی که به تو منتقل شد. تو همه چیز رو میدونی، میفهمی، مشکل تو نظری نیست. و فقه کفیه من دینه، این خیلی جالبه، امام سجاد میگن تو فقیهی، تو رو خداوند امکاناتی برات ایجاد کرد که تو فقیه شدی در دین خدا، یعنی تو فقیهی، عالم دینی و مفسر قرآنی، مشکل نظری نداری، جزو یکی از قوی ترین افرادی به لحاظ تئوریک و نظری. و عرفک من سنت نبیه محمد صلوات الله علیه و آله، و سنت پیامبر رو خداوند آموزش داد به دست ما. تو چرا از بالای قله رفتی تو باطلاق؟ فرضی لک فی کل نعمت انعم بها علیک و فی کل حجت احتج بها علیک الفرض بما غضا فما غضا الا ابتلا شکرک شکرک فی ذالک و ابدا فیه فضله علیک. خداوند این همه به تو لطف کرد، فرصتهایی به تو داد که به کمتر کسی داده، اساتیدی داشتی که کمتر کسی داشت، خدا حافظهی به تو داد، ذریب هوشی به تو داد، تو یه آدم دینشناسی، میدونی چی درسته چی غلطه، ولی این لحظه، لحظه انتخاب خودت، این لحظه دیگه لحظه استاد و من و کیوکی نیست، این لحظه لحظه توست. خداوند حجتاش بر تو تمام شده، هیچ توجیهی نداری. در برابر هر نعمتی که به تو داد و هر حجتی که بر تو تمام کرد، وظیفه‌ای به دوش تو گذاشت. در برابر هوشی که خدا بهت داده، وظیفه تو از بقیه بیشتر شد. حافظه‌ای که داری، وظیفت بیشتره. علمی که داری، وظیفت از مسئولیتت بیشتره. تو به جای که تشکر کنی، مسئولیت تو درست انجام بدی در برابر خدایی که میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، هر چی بهتون دادیم اگه درست مصرف کنید و رو به خداوند بایستید و شاکر باشید بیشترش میکنیم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. محمد چقدر این آیه رو برای مردم خوندی و تفسیر کردی، خودت گرفتارش شدی که کسی که نعمتایی که خداوند بهش داده کفران نعمت کنه، تو مسیرت غلط استفاده کنه یا درست استفاده نکنه، خداوند میفرماد که ان عذابی لشدید، حالتونو میگیرم. امام میفرماند که خدا با توست محمد ابن مسلم، خدا به تو داره میگه ان عذابی لشدید، بیچاره خواهی شد، خودتو بیچاره کردی. من میفرماند من بهت علاقه دارم، دارم بهت حرفا رو میزنم، میگم شاید دوباره اصلاح شی، احیا شی، برگردی از لجن بیای بیرون. فنظر ای رجلن تکون قدا، درست نگاه کن فردا چه کسی خواهی بود در محضر خدا، اونجا چه شخصیتی خواهی داشت، کجای کاری، چه کاری ای فردا. این خطاب به همه ای تیپ هاست دیگه، تا الان و تا ابد. در روایت داریم زمانی که از حجتم تشریف بیارن باز یک همچین تیپی جلوشون میستن، میگن شما داری علیه قرآن حرکت می‌کنی، حرفات خلاف قرآن، به ایمان دفاع از قرآن و سنت رسول الله جلوی امام زمان میستن، به ایمان دفاع از فقه و تفسیر و اینا جلوی امام زمان هم میستن. این خط هست، این نام خطاب به همه اونا، این تیپ آدمه. فرمودن فردا را باش، اذا وقفت بین یدی الله، اون وقت که در محضر خدا خواهی استاد باید بیستی. فسألک عن نعمه علیک کیف رعیتها، از تک تک نعمتهایی که به تو داده شد پرسیده خواهی شد و بازخواست خواهی شد که چیکار کردی با اینا، با این موقعیت، با این زمان، با این علمت، با این استعداد، با این فضا چیکار کردی، چی رو رعایت کردی از اون اصول رو. و عن حججه علی کیف قضیتها، حجت های الهی رو یکی یکی باید جواب بدید، بر تو تمام شد چیکار کردی، چیکار کردی، چرا این کار رو کردی، تک تک کلماتی که به نام دین به مردم گفتی باید جواب بدی که چی گفتی. با این حرفا، این جعل حدیثا، این تفسیر آیات، اینجوری دین سازی به نفع حکومت فاسد برای منافع خودت، خیلی از مردم رو یا بیدین کردی یا تسلیم ظلم کردی یا به جبهه مقابل کشوندی یا بی تفاوت کردی، تک تک اینا مسئولش تویی، جلوی تو دین رو تحریف کردن و تو سر جنباندی و تایید کردی و سکوت کردی، در همه اونا شریکی. ولا تحسبن الله قابلا منك بالتعذير، یا وقت فکر نکنی خداوند عذر تو رو خواهد پذیرفت فردا. من خدا رو میشناسم، ما خدا رو میشناسیم، به این هوا نباشه که این عذرایی که اینجا میاری فردا همینا رو در محضر خدا خواهی آورد. لا تحسبن الله، خدا رو اینجوری حساب نکن. چی؟ قابلا منکب تعذیر، این عذرهای تو رو بپذیره فردا. اینا بهانه است، عذر نیست. ولا راضیا منکب تقصیر، اگه فردا بگی که نه من بالاخره این کار شد دیگه، حالا قصدی نداشتیم و اینا، نه هرگز از تو راضی نخواهند شد. این خیانت به دین، فرهنگ سازی باطل به نام دین، یا انحرافات فکری دینی رو ببینی و سکوت کنی، برای که میگه اگر اعتراض کنم منو هو میکنن، بهم فوش میدن، مقاممو میگیرن، شغلمو میگیرن، اصلا منو تهدید میکنن، میزنن، فوش میدن تو سایت ها، تو رسانه ها، اینا هیچ دلیلی نیست. هر جا خلاف دیدی باید محکم، صریح و درست البته بگی. هیهات هیهات لیس کذالک، هرگز چنین نیست که فکر میکنی اونجا امکان فریب دادن نیست. اخذ علی العلماء فی کتاب، خداوند از همه علما و دانشمندان در قرآن کریم پیمان گرفته، هر که عالم میشه این تعهدو داده باید بده. از قال لا تبیننه للناس ولا تکتمونه، حقیقت دین رو باید به مردم درست تبیین کنید و هیچ حقیقتی رو، عدالت و ارزشی رو نباید کتمان کنید به طمع نانی یا از ترس جانی. و علم ان ادنا ما کتمت، ممکن تو به من بگی آقا من هیچی رو کتمان نکردم، میفرماد کمترین خیانت، کمترین حقیقتی که کتمان کردی، و اخف ما احتملت، سبکترین بار خیانتی که بردوشت برداشتی میدونی چی بود؟ ان آنست وحشت الظالم، ترس حکومت از مردم رو ریختی، ترس حکومت از دین رو ریختی، مردم رو با وحشت ظالم انس دادی، یعنی مردم رو فریب دادی، آرام کردی. این کمترین خیانت، اصلا اگر تو هیچ خیانت دیگه ای نکردی، جعل حدیث و تفسیر بره، یا اصلا فرض کن هیچی نگفتی، همین که رفتی کنار اینا ایستادی، تو مجالس عمومی اینا، مجالس خصوصی اینا رفتی، اینا جنایت کردن تو هم سکوت کردی، اینا حرف زدن تو هم سرت تکون دادی. امام سجاد علیه السلام حواستون باشه از این انقلابی تر موضع‌گیری وجود نداره. فرمودن وَعْلَ مِنَّ اَتْنَا مَا كَتَمْتَ وَأَخَفَّ مَحْتَمَلْتَ، سبکترین بار خیانتی که بر دوش کشیدی و آسانترین ابتدایی ترین حقیقتی که کتمان کردی این بود که ان آنست وحشت الظالم. ستمگر تنها بود، احساس تنهایی میکرد، میترسید از دین از مردم، تو ترس حکومت رو ریختی، کاری کردی دیگه نترسن، چون به مردم گفتن آقا ما که نیستیم. اینا ببینین آخوند چی میگه، یه مفسر قرآنی استاد اخلاق و عرفانه، ببینین چی میگه، از هر فرقی میخواید هست، روشن فکرش، چپش، راستش، مذهبیش، سوپر مذهبیش، لاییکش، همش هست. ستمگر رو از وحشت تنهایی رهاندی، کاری کردی احساس تنهایی نکنه حکومت، احساس کنه پشتش گرمه، تنها نیست. و مردم هم به شک افتادن که اگه واقعا اینا ظالم و کافرن پس اینا چی میگن، این آیه حدیث های حرفای دینی اینا چیه. و سهلت له طریق الغی بدنو که منه حین دنوت، فهمیدن کمترین خیانتی که کردی اینه، طریق الغی جاده ستم و دیکتاتوری و ظلم رو براشون صاف کرد، جاده صاف کن. سهلت طریق یعنی جاده صاف کن، این جاده ناهموار بود، نمیتونستن سرشون رو بالا بگیرن این جنایت رو بکنن، تو امثال تو این کار کردین، تسهیل راه کردید، طریق الغی راه ظلم رو براشون جاده صاف کردید. همین که به اینا نزدیک شدید کافی، اصلا اگه هیچ حرف سخنرانی هم نمیکردید، کتابم نمی نوشتی، همین که به دنو کمن حین دنوت، همین که به اینا نزدیک شدید رفتید کنارشون ایستادید جلوی مردم، همین خیانت بود. اگر الان به من بگی آقا من هیچی به نفع اینا نگفتم ننوشتم، امام سجاد فرمود همین که کنارشون ایستادید خائنید. و اجابت که له حین دعیت، همین که دعوتتون کردن شما هم قبول کردید، دعوتنامه برات فرستاد تو هم رفتی، همین کافیست برای خیانت. بعد دوباره محمد ابن مسلم وسط آتشی، نجات بده خودتو، فما اخوفنی، چقدر نگرانم من، چقدر میترسم، ان تکون تبوء باثم که قدن مع الخونه، دارم میبینم روزی که اسم تو لیست خائنین نوشته شده، مع الخونه، ان تسأل عما اخذت باعانتك على ظلم الظلمه، و دارم میبینم اون روزی که یقتو میگیرن که اینا چی بود گرفتی از حکومت، حکومت ظالم و فاسد، در برابر کمکی که بهشون کردی که اینا توجیه بشن، مشروعیت پیدا کنن، ادامه بدن، چی گیر آوردی، به چی دادن، چی جلوت انداختن. انک اخذت ما لیس لک، هر چی که بهت دادن مال تو نیست، بیت المال حق محرومین و فقراست، هر چی که از اینا گرفتی حرامه، ممن اعطاک، به تو عطیه و هدیه دادن، مال پدرشونه به تو هدیه دادن، هر چی که از اموال مسلمین و بیت المال به آدمای مثل تو دادن که اینا رو توجیه دینی بکنی، توجیه نظری و تئوریک و روشن فکری و علمی بکنی، همش لقمه آتش و حرام بود که خوردی. و دنوت ممن لم يرد على احد حقا ولم ترد باطلا حين ادناک، خیلی اینا تعابیر عجیبیه، اصلا هر جملهش واقعا صد تا پایان نامه باید نوشت. جامعه شناسی سیاسی توش هست، روان شناسی سیاسی هست، فلسفه سیاست هست، علوم سیاسی هست، تعلیم تربیت هست، اخلاق هست، اخلاق سیاسی، اخلاق دینی، اخلاق علمی. میفرمان چیزی گرفتی از اینا که نه مال توست نه مال اونی که به تو داد، اینایی که بهت میدن جلوت میریزن، ثروت و قدرت و ریاست و شهرت و امکانات و اینا، نه مال توست که ازشون گرفتی، نه مال اونا بود که بهت دادن. به کیا نزدیک شدی؟ به حاکمیتی که حق هیچ کس رو نپرداخته، هیچ جا حق به حق عمل نمی کنن، به منافع خودشون فکر می کنن. و تو از این نزدیکی، نزدیک شدنت به اینا استفاده نکردی که جلوی باطل رو بگیری، چون ممکنه کسی بگه آقا من تو حکومت نفوذ کردم، من نرفتم برای بخور بخور، من دیدم دیگه قدرت دست ایناست، گفتم برم تو اینا، به دست اینا یک بتونم جلوی یک ظلمی رو بگیرم، حقی رو به حقداری برسونم. امام سجاد ایراره توجیه هم میبندن، میگن تو این مسیر تو هیچ غلطی نکردی، هیچ گزارشی به ما نرسید که تو رفتی تو اینا که بگی نه من آخونده درباری نیستم، من نفوذیم. چیکار کردی تو؟ بهانه بیاری که من رفتم اونجا که جلوی صدمات اینا رو بگیرم، کمترش کنم و از این قدرت در مسیر حق استفاده کنم. فرمودن هیچ گزارشی وجود نداره که تو برای جلوگیری از باطل از این نزدیک شدنت به اینا استفاده کرده باشی. نه، کسی را که به جنگ خدا رفته باش دوست شدی. بعد این تعبیر رو ببینید، تأثیر اجتماعی و فرهنگسازیشو میفرمان. احببت من حاد الله، دوستی و دشمنی. بله، دوستی و دشمنی. کیا رو دوست داری؟ رفتی به کیا داری اظهار محبت میکنی؟ کسانی که با خداوند در افتادن، با حق و عدالت و توحید در افتادن. و لیس به دعائه ایاک هین دعاک جعلو که قطبن ادارو بکه رها مظالمهم و جسرن یعبرون علیک الى بلایاهم و سلمن الى ذلالتهم داعین الى قیهم سالکن سبیلهم. خیلی قشنگ، یعنی واقعا هر کلمش حساب کتاب داره. میفرمان تو میدونی چی شدی الان؟ اینا تو رو برای چی دعوت کردن که کنارشون بیستی ولو هیچی هم نگی؟ تو مهمانیاشون بری، جلوی مردم تو مسجد برایشون بری، امام جماعت بشی، مأموم بشی، کنارشون وایستی. این یک هدف دارن، تو رو به مردم نشون بدن، همین، هیچی دیگه نمیخوان. بگن آقا ببینید اونا هم که با ما مشکل داریم، یه آدم عالم با تقوا آمده کنار ما. بعدنا تا حدیث هم جعل کرد، اول که این کارا رو نمیکرد، که کم کم میگه میدونی تو رو برای چی خواستن؟ برای که خیلی دقت کنید، تو رو بکنن محور چرخش دستگاه ستم. یعنی تو اونجا میشی حلقه مرکزی. اون آسیاب چجوریه میچرخه؟ تو میشی اون میخه مرکز آسیاب. این آسیاب دور تو میچرخه، برای اینا گندم آرد میکنه. تو مستقیما مثلا از اینا حمایت نکن، مستقیما به ما با ما درگیر نشی، همین کارت اینه که شدی محور سنگ آسیابش. اصلا دقیقا همین تعبیر رو به کار میبرن، تعبیر جسر به کار میبرن. جعلو که جسرا، جسر یعنی پل. تو رو پلی کردن برای اینکه از رو عبور کنن، تو رو نردبان گمراهی قرار دادن، تو رو مبلغ و توجیهگر تبهکاری قرار دادن، تو رو موتور حرکت تو مسیر خودشون و منافع کفر و ظلم و شرک خودشون قرار دادن و دیکتاتوری خودشون. سلم یعنی نردبان. ببینین تعابیری که امام سجاد برای این تیپا میارن، یکی قطبن، اون قطب آسیا، دیگه چی؟ جسرن، پل، از رو عبور میکنن، و سلمن، نردبان، ازت بالا میرن. داعین الی قیهم، تو داری ملت و افکار عمومی رو دعوت میکنی، میبری تو مسیر اینا، از راه خارج میکنی، میبری تو بیراهه. سالکن سبیلهم، همو خط اینا رو تو داری میری. تو نگو که آقا یه کسی دیگه بود داشت شکنجه میکرد، یکی دیگه جنایت میکرد، یکی دیگه تجاوز به نوامیس مردم میکرد. اینا من داشتم بحثای علمی و ما تو بخش علمیش بودیم. فرمان نه، تو همه این کارا با اینا شریکی شماها. بعد دقت کنین، میگن چرا؟ یدخلون بک شک علی العلماء. تو امثال تو کاری کردید که مردم به همه علما دیگه شک میکنن. تو شما یک کاری کردید دیگه مردم بگن آقا گیجشن، نفهمن حق و باطل، عدل و ظلم چیه. و از اون طرف هم کم کم تو چشم مردم کل علما، حتی ما امام سجاد میفهمن، حتی ما هم دیگه مشکوک میشیم. میگن چجوریه؟ یک روز یک حدیث در میاد، فرداش یه حدیث ضد او در میاد، یه روز ایوریه، یه روز اونوری. چی قضیه؟ حق چیه؟ باطل چیه؟ چی میگن اصلا؟ شما چی میگین؟ میگه تو این کارو کردی، چون تو دیروز با مردم اینجوری حرف میزدی، امروز اینجوری حرف میزنی. یدخلون بک شک، خیلی تعابی اینقدر زیباست، واقعا ده جلسه فقط رو این نامه میشه بحث کرد. یدخلون بک شک علی العلماء، شک به علما توسط امثال تو ذهن و قلب افکار رو میوارد میشه. یه جور دیگه هم این رو معنی کردن بعضی، میگن که علمای دیگر هم شماها به شک انداختین. پس یا مردم نسبت به علما دیگه مشکوک شک میکنن، کلا علما از اعتبار علمای دین میفتن. یک جوری هم گفتن بعضی علما میبینن شما که از اونا عالم تر بودید این کارا رو میگید، بقیه علما هم که یک نیمچه علمی دارن اونا هم به شک میفتن یا سست میشن، میگن بابا ایشون که استاد ما بوده رفته، حالا ما کیم دیگه. اینم اینجوری هم این عبارت ترجمه شده. و یقتادون بک قلوب الجهال الیهم، کار دیگه ای کردی اینه که افکار عمومی مردم عوام رو امثال تو کاری کردن که قلبشون بره به سمت اینا، برن تو جبهه اینا، فکر کنن اینا هم حقن اونا هم حقن، یا اصلا اینا حقن اونا باطلن. عوام فریبی کردی، توده مردم مذهبی رو که قدرت تشخیص ندادن همه رو گمراه کردی. فلم یبلغ اخص وزرائهم ولا اقوى اعوانهم الا دون ما بلغت. خیلی جالبه، میگن کاری که تو کردی، خدمتی که تو و امثال تو به حکومت میکنید، به این حکومت ها، وزرا در وزیران درجه یکشون یک کمک نمیتونن بهشون بکنن، نزدیکترین خواستشون یه همچی کمکی بهشون نکردن، جنرال های ارتششون یه همچی کمکی بهشون نمیتونن بکنن، سرمایه داراشون یه همچی کمکی نمیتونن. کاری که یک روشنفکر عالم آخوند فاسد میکنه اونا نمیتونن بکنن. اینایی که میگن آقا این تعبیر آخوند درباری، آخوند فاسد، واعظ و سلطنه، اینا رو که بعضی ها میگن اینا چیه؟ آقا اینا اصلا تعابیر امام سجاد علیه السلام، همش تعابیر امام سجاد و امام باقره. تندترین حملات ای که امام میگفت ولایتی های بیدین، امام میگفت متحجرینی که زمان شاه تقیه میکردن یا همکاری میکردن، به ما میگفتن کمونیست و وهابی و انگلیسی، به امام و اینا میگفتن آخوندهای فاسد درباری. بعضی ها میگن آقا امام چرا اینجوری حرف میزنه؟ بابا شما این نامه امام سجاد ندیدین؟ داره میگه مردک، تو پلی شدی که از روی تو اینا عبور کردن، شما نردبانی شدید که اینا از روی شما عبور کردن، به اسم دین و مذهب از نردبان قدرت بالا آمدن. خدمتی که تو آخوند فاسد کردی به اینا، عالم فاسد کردی به حکومت، امام سجاد مینویسن که اخص وزرائهم، ویژه ترین وزارت خونه هاشون یه همچه کمکی به اینا نکردن. و اقوا اعوانهم، قوی ترین نیروهاشون و بازوهاشون یه همچین کاری نتونستن بکنن که تو و امثال تو کردی. تو اینا رو مشروع کردی، تو حق رو بردی طرف اینا به جایی که اینا رو بیاری طرف حق. ببینین نفوذی، کسی که میره قدرت رو نفوذ میکنه بیاره طرف حق، درباری کسی که میره تو دربار و حق رو میاره طرف دربار، یعنی حق رو میده به قدرت های فاسد، نه که قدرت رو ببره سمت حق، حق رو میاره سمت قدرت. این فرقی دوتا. بله؟ حق باطل که نه، یعنی حق رو تحریف میکنه، مهر حق میزنه رو باطل، به این معنا، یعنی حق رو میاره تو جبهه باطل، در خدمت باطل قرار میده. این فرقش. مثلا میگن فرق آخوندهای درباری که همین زمان شاه برای سلامتی شاه همش دعا میکردن و دست شاه رو میبوسیدن و اینا، با یک کسی که مثلا فرض کن زمان فلان عالم، فلان حکومت، مثلا شیخ بهایی رفته تو حکومت کارایی کرده، یا خواجه نصیر زمان مغلا، امام اتفاقا گفت بعضیا تشخیص نمیدن آخوند درباری رو از آخوند نفوذی، بعضی آخوند درباری هن، یعنی حق رو جوری دستکاری میکنه که به نفع باطل تمام شه، برای که خودش دنیاش تامین میشه، یا ترس یا شهوت یا ثروت قدرت ریاست. دین رو در خدمت قدرت قرار میده، اما آخوند نفوذی قدرت رو در خدمت دین قرار میده، نه دین رو در خدمت قدرت. یعنی خواجه نصیر میره قول بیشاخدم مغول رو که بزرگترین تخریبگر تاریخ بوده واقعا، مثلا ایران و تمدن اسلامی ایرانی رو نابود کرد، بعد از اون دیگه جهان اسلام همجور هی ضعیف شد و شد، ولی همین خواجه نصیر که ایشون هم باز خراسانی و توسیست، جوری که سوار این قول دیوانه بیشاخدم میشه و به دست این قول تخریبگر شروع میکنه بعد تمدن سازی و دوباره بازسازی اسلام و حتی تقویت تشیع. یا شیخ بهایی که آخوند اهل دنیا و درباری نیست، برای دنیا نرفته که، ولی وارد دستگاه صفوی میشه و از این دستگاه چه خدماتی به نفع فقرا و محرومین، گسترش دین و اینا فرق نفوذی و درباریه. امام سجاد بهش میگن تو نفوذی نیستی، تو درباری، تو نرفتی قدرت رو در خدمت مردم محرومین و دین قرار بدی، تو رفتی دین رو در خدمت قدرت و حکومت قرار دادی. این تعبیر امام سجاد علیه السلام، اصلا انقلابی ترین تعابیر علیه این تیپا این نوع دین سازی ها، ایدئولوژی سازی ها، کار اینا. امام فرمودن که کاری که تو کردی شما آخوندهای فاسد میکنید برای ظلم در جهان، هیچ وزارت خونه شون این کار برشون نکرده، هیچ ثروت و قدرتی هم برشون این کار نمیکنه. برای چی؟ من اصلاح فسادهم. شما هر چی اینا گندکاری و کثافتکاری میکنین، شما میایید ادکلون میزنین تمیزش میکنین، کثافتکاری اینا رو من تمیز میکنین. و اختلاف الخاصه و العامه الیهم، شما کاری میکنید که هم توده مردم و هم خواص روشنفکران دینداران همه براشون عادی سازی میشه رفت آمده با اینا. میگن وقتی این رفته اینجا داره باشون کنار ایناست، براشون دعا میکنه و توجیه میکنه و حدیث جعل میکنه و آیه تفسیر میکنه و درس اخلاق هم میده، خب پس معلوم میشه که مشکلی نداره. بعد میگه امام سجاد میگن شما هم خواص هم عوام رو، حتی خواص رو شما پاشونو باز کردید به دستگاه حکومت که اینا برن و بیان رفت آمد کنن. فما اقل ما اعتوک، میگه چی ارزون خودت فروختی، چی کم بهت دادن، اینقدر شعور نداری چی دادی به اینا و چی گرفتی ازشون، چی کم بهت دادن، خیلی خودتو ارزون فروختی. فی قدر ما اخذو منک، در برابر آن چه از تو گرفتند، چه چیز گرانبهایی رو از تو گرفتند و چه چیز مفتی بهت دادن، یعنی دین تو از تو گرفتند و یک کمی سکه و ثروت و اینا جلوت انداختن. و ما ای سر ما عمرو لک فکیف ما خربو علیک، خیلی چیز اندکی بهت دادن، آبادی های خیلی کمی بهت رسید، اما بیشترین کاری که برات کردن تخریب بود، تو رو خرابت کردن تا خودشون آباد بشن. تو لکدار و فاسد شدی و اونا رو صالح جلوه دادی. تو یک عمر تقوا و نماز و روزه و درس قرآن و فقه و همه رو دادی برای اینا، تو الان فکر می‌کنی تو سود کردی؟ اینا سود کردن، بدبخت. کلاه تو رو برداشتن، تو فکر می‌کنی کلاه اینا رو برداشتی؟ آقا حالا رفتیم یک حدیث گفتیم، یک نماز خوندیم، عوضش اینقدر گرفتیم. امام سجاد میگن اون چی که دادی چی بود؟ اون چی که گرفت جلوت انداختن چی بود؟ اینا همش معنیش همینه دیگه. یعنی کلاه تو برداشتن، دارن امام سجاد میگن تو معامله گر خوبی هم نیستی. تو این معامله هم سر تو کلاه گذاشتن. بعد میفرمان فانه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسئول، خودتو محاکمه کن. از خودت حساب بکش تا نمردی. پیرمرد معلوم نیست تو چند هفته چند ماه چند سال دیگه هستی. بعد وقتی هم خودتو فروختی، مفتم فروختی، رفتی آخوند حکومتی شدی، هیچ کس مراقب تو نیست، هیچ کس دلسوز تو نیست، کسی نگران تو نیست، خودت نگران خودت باش، خودتو نجات بده از این گنداب. حاسب ها حساب رجل مسئول، مثل کسی که پشت میز دادگاه حساب کشیده میشه، خودتو قرار بده، از خودت حساب بکش، خودتو محاکمه کن، خودتو اصلاح کن. ونظر کیف شکرک لمن قذاک به نعمه قصیرا، کسی که از کودکیت به تو رو تغذیه کرد و کبیرا، تا الان که به سن پیری داری میرسی در محضر اویی، شرم نمی کنی از خدا؟ جلوی خدا در محضر خدا داری این کارا رو میکنی، با دینش بازی میکنی، دینش رو به دنیای خودت میفروختی. فما اخوفنی ان تکون کما قال الله فی کتابه، من میترسم تو از مصادیق اونایی باشی که خداوند در قرآن فرمود فخلف من بعدهم خلف و ورثوا الكتاب یأخذون عرض هذا الادنا، یه عده‌ای که کتاب خدا بهشون رسید در امت‌های قبل، مسیحی ها، یهودی ها، علماشون، کتاب مقدس فرمان خدا رسید، کاملا هم فهمیدن و ورثوا الكتاب، این تعالیم دین توحید به دستشون رسید، یأخذون عرض هذا الادنا، اما اونا رو فروختن، چسبیدن به توفاله دنیا، همون لمازه که امام سجاد دفعه گفتن، این پسمونده دهن سگ رو کسی هست ازش بگذره، این آشغال دهن سگ که میخوره از تو دهنش یه چیزایی میفته بیرون، باز شما اونا رو میرین جمع میکنین به اینایی که دنبال قدرت و حکومت رفتن. بعد از کربلا و دفعه فرض کردم امام سجاد به اینا میگن الا حر فیکم افما حر، بین شما یک آزاده نیست که ید او هذه لمازه، این توفاله غذای سگ رو بندازه جلوی خودشون. حالا همین تعبیر رو دارن با این روحانیون فاسد، علما، روشنفکران، شاعران، هنرمندانی که در خدمت ظلمن، در خدمت ضد ارزشن، دارن به اونا میگن. میگن که خدمتی که تو به اینا کردی چه زیاد بود، جبرانی که اینا کردن چه کم بود. میترسم تو جز او کسانی باشی که خداوند در قرآن فرمود بعد از اونها کسانی آمدند وارث کتاب آسمانی شدند که چسبیدن به دنیا، گفتن الان کتاب مقدس و خدا و عدالت و اینا چیه، همینا رو به چسب حال کن، چهار تا کاخی، ویلایی، سفری، امکاناتی و انواع اقسام. و بعد بهشون که میگفتن آقا چیکار داری میکنی، این خیانته خیلی جالبه، یقولون سیغفر لنا، آقا خدا سختگیر نیست، به خدا امید داشته باش، خدا میبخشه. قرآن میگه یک تیپ دینداری داشتین همه کثافتکاری ها رو میکردن، بعد میگفتیم خب بابا اینا که خلاف فرمان خداست، میگفتن مشکل نیست، یک چند روزی هم چی میشیم، ولی ما اهل بهشتیم، خدا از این حرفا رحیمتر و مهربانتره، سیغفر لنا، بخشیده خواهیم شد. امام سجاد به این فرد، به محمد ابن مسلم میگن تو هم از همینایی، خیانت میکنی به دین، به توحید و عدالت، و بعد که بهت بگن میگی که سیغفر لنا، ما کار مهمی نکردیم، میگه حالا یک گناه کوچیکیه، خیلی مهم نیست. انک لست فی دار مقام، انت فی دار قد آذنت برحیل، اینجا جای موندن نیست محمد، ما داریم از اینجا عبور میکنیم. همین حرفایی که سالها به مردم گفتی، سخنرانی در باب آخرت و اینا کردی، حالا به خودت دارم میگم، اون چه به مردم گفتی خودت نشنیدی، گفتی و نشنیدی، چیزایی به مردم گفتی که حق مطلق بود و خودت باور نداری. و الان به تو میگم قد آذنت برحیل، گوش کن صدای فرشته مرگ رو، نمیشنوی، داری میری بدبخت. یه وقت نگی سیغفر لنا، ما بخشیده خواهیم شد، تو بخشیده نخواهی شد، چون نردبان قدرت و ستم شدی. فما بقاء المرء بعد قرنائه، تمام همسنی ها و همدورعیات مردن، هنوز نمیفهمی داری میمیری؟ تمام کسانی که یک اون با تو رفیق بودن، باشون ازشون خاطره داری، اغلبشون مردن، هنوز نمیفهمی که همین روزا نوبت توست؟ ایره به این میگن توبا لمن کان فی الدنیا علی وجل، خوشا آنان که در دنیا نگران حقن، دلسوزن، حواسشون پرت نیست. یا بؤس لمن یموت و تبقا ذنوبه من بعده، و بیچارن کسانی که میمیرن در حالی که تا ابد گرفتار کارایی خواهند بود که اینجا کردن تا ابد. احذر فقط نبئت، اختار، من دارم آجیر خطر رو برات میکشم، فقط نبئت، در این لحظه به تو همه حجت تمام شد، در حالی که قبل از اینم تمام بود، ولی دیگه بعد از این نامه‌ای که من برات نوشتم هیچ چیز از تو پذیرفته نخواهد شد در محضر خدا. فقط نبئت، همه چیز به تو منتقل شد، همه اون چی که باید میدانستی من بهت گفتم، از این به بعد دیگه داری با خدا بازی میکنی. قرآن میگه یخادعون الله، بعضی ها سر شوخی رو با خدا باز میکنن، میفهمه یک کاری غلطه خدای من، ولی میگه حالا کلاه خدا رو میخوان بردارن. بعد خداوند میفرماد و ما یخدعون الا انفسهم، داری کلاه خودتون رو برمیدارید، خدا اصلا کلاه نداره که بخوای برداری. امام سجاد فرمودن که بادر، بشتاب، عجله کن، وقت نیست، سریع جبران کن، فقط اجلت، وقت تمام شده، من دارم خبر مرگ تو بهت میدم، زمان زیادی نخواهید داشت. انک تعامل من لا یجهل، تعامل من لا یجهل، تو با تو به عنوان آدمای جاهل و مردم عوام برخورد نمیکنن که بتونی بگی آقا من نمیدونستم، فکر نمی آیه این معنی، تو جزء معلمین مردم بودی، با تو معامله عوام نخواهد شد، ممکنه عوام رو، مردم عادی رو بعضی چیزا بگن نفهمه، واقعا نمیفهمیدن، از تو پذیرفته اما نخواهد شد. و ان الذی یحفظ علیک لا یغفل، اونی که داره تو رو حفاظت میکنه همه چی رو میدونه در مورد تو، از هیچ چی در تو غافل نیست. با خداوند سر شوخی رو با خداوند باز نکن محمد ابن مسلم، اون چه که راجع به خدا به خلق میگفتی باور کن خودت که همه چیز رو میدانه و میبینه. فقط دنا منک سفرون بعید، سفر طولانی و دور و درازی به همین زودی آغاز خواهی کرد. و داو ذنبک، این کثافت کاریات رو مداوا کن، سریع جبران کن، وقت زیادی نداری. فقط دخله سقم شدید، درد شدیدی پشت این بیماری است. ولا تحسب انی اردت توبیخک، یه وقت فکر نکنی من الان میخوام تو رو سرزنشت کنم، این نامه رو نوشتم برای که توبیخت کنم، سرزنشت کنم. و تعنیفک و تغییرک، الان حالا میخوام متلک بهت بگم، نه. لکنی اردت این اش الله ما قد فات من رأیک، میخوام آخرین فرصت باید حرف بزنم، میخوام یه بار دیگه در آخرین لحظات بهت اخطار بدم که ما قد فات من رأیک، اون نظرهای درستی رو که از دست دادی گذاشتی زیر پا، و حقی که آگاهانه و عمدن زیر پا گذاشتی او رو دریاب. دیگه تو آگاه شدی، بیماری سختی گرفتار شدی، خودتو علاج کن. من فقط به یک دلیل این نامه رو نوشتم که شاید محمد ابن مسلم برگرده، شاید خداوند این فکر مرده و بو گرفته تو را دوباره احیا کند. شاید تو مردی، شاید دوباره با یک نفس مصنوعی در لحظات آخر، سالهای آخر، ماهای آخر، شاید قابل احیا باشی دوباره. و یرد الیک ما عذب من دینک، شاید خداوند اون دین برباد دادت رو دوباره به تو برگردونه. شاید دوباره این کسافتکاریاتو برگردی، اصلاح کنی، علیه حکومت بیستی، دین رو درست تعریف کنی، برگرد. و ذکر تو قول الله تعالی فی کتابه، میگن من با توجه به این آیه کریمه در قرآن این نامه رو بهت نوشتم که فرمود ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، یه بار دیگه هم یادآوری کن، مایوس نشو. شاید هنوز یک ذره‌ای از ایمان ته قلب این آدم باشه، شاید با همین یک نامه، با این آخرین کلام تکونی بخوره. کسانی بودن که تکان خوردند و سعی کردن جبران کنن. من گفتم من دلسوز تو هم، یه بار دیگه به پاس اون گذشته ها، اون زحمات، اون درس ها، اون مجاهدات و تلاش هایی که کردی در دوران جوانی، به پاس اونا گفتم اغفلت ذکر من مذا من اسنانک و اقرانک، چجوری یادت میره، خوابت میبره، یادت میره دیروز با رفیقت، فامیلت، همسایت، دوستت داشتی حرف میزدی، امروز تو گورستانه، باز امروز تو دوباره یک جوری حرف میزنی انگار 40 سال پیشه، 50 سال پیشه. چجوری میتونی خودتو راضی کنی؟ چجوری خودتو اینقدر احمق میکنی که اسنان و اقران و همردیفات رفتن؟ و بقیت بعدهم انظر هل ابتلو بمثل ما ابتلیت ام هل وقعوا فی مثل ما وقعت فی. اونا مثل تو بدبخت نبودن، گرفتاری چیزی که تو گرفتارش شدی نشدن. رفقای دوران جوانیت، اونا سالم زیستند و سالم رفتن، پاک زیستند و پاک رفتن. تو یه مدتی دورانی پاک زیستی و داری نجس میمیری، برگردی آخر عمری با حکومت علیهشون بیست، بیا دوباره تو صف توحید و عدالت، مایوس نشو، شاید نجات پیدا کنی، شاید اون چه از دین اگر مونده در تو برگرده. تو مثل یه قوچ شکست شاخی، گوسفندای دیگه که باید بودن همه رفتن، سلاخونه مردن یا شهید شدن، یه قوچ پیری که شاخش شکسته، برای چه آینده ای داری برنامه ریزی میکنی؟ که مثلا من 20 سال دیگه تو دنیا، 30 سال دیگه بعد این کارو میکنم، بعد میرم فلان جا کیف میکنم، بعد رئیس میشم. فهمیدن داره برای کی نقشه میکشی؟ نگاه کن آیا اونایی که با تو بودن و شهید از دنیا رفتن یا پاک از دنیا رفتن مثل تو گرفتار شدن، اونایی مثل تو سقوط کردن، اونایی که دوره جوانی با هم بودید تو صحنه جهاد، فداکاری، علم، اونا کجا، چجوری رفتن از این عالم؟ تو چجوری میخوای بری از این عالم؟ کار خیری بیاد میاری که اونا نکرده بودند و به چیزی تو رسیدی که اونا دست نیافتن، تو یک چیزی بیشتر از اونا فهمیدی که اینجوری داری عمل میکنی. یک تفاوت دارید و اون اینه که تو متاسفانه مردم، عوام رو فریب دادی، یه عده‌ای تو رو باور کردن، دنبالت را افتادن و به هوای تو آمدن کنار حکومت و دور تو رو یک مشت عوام گرفتن، از حرفای تو پیروی میکنن، از تو هر چی میگی فکر میکنن خدا و دین و پیغمبر گفته، و اگر چیزی رو تو بگی حلاله، اینا واقعا فکر میکنن حلاله، اگر یک چیزی رو میگی حرامه فکر میکنن حرامه. ان احللت احلوا و ان حرمت حرموا، فکر میکنن تو داری از طرف خدا و پیغمبر و اینا داری حرف میزنی، در حالی که تو شایستگی این سخنگو بودن رو نداری. این اجازه رو کی به تو داده؟ کی به تو اجازه داده بی قرآن برای مردم تفسیر کنی و اخلاق بگی و عرفان بگی و احکام شرع بگی؟ کی به تو همچین اجازه داده؟ آیا دلبستگی مردم به تو زمین ساز این نفوذ در افکار عمومی بوده؟ صدها هزار نفر هرچی تو میگی فکر میکنن دینه، از امکانات حکومت هم استفاده میکنی. میدونی چرا اتفاق افتاد؟ چون علماء واقعیشون رو از دست دادن، علماء واقعی یا کشته شدن یا سرکوب شدن یا تبعید شدن یا خفه شدن، ساکت شدن. برای این مردم به حرف امثال تو گوش میکنن. اینا ادبیات امام زین العابدینه. امام زین العابدین بیمار که میگن آقا بس که همیشه مریض بودن و تب داشتن، آی ما رو نزنین، اینا زین العابدین. در اوج قدرت بزرگترین امپراتوری جهان، حکومت بنی امیه، اون موقع تک ابر قدرت جهان، اون موقع دو تا ابر قدرت نبود، یک ابر قدرت. امام داره به این میگه، کسی که نصف جهان دستشونه، این حکومت، این آخوندی که فاسد شده رفته کنار بزرگترین امپراتوری جهان، نه کت خدای روستا، و به او دارن این نامه رو می‌نویسن امام سجاد. و شاید یکی از چیزایی که بعد دوباره اومدن ایشونو بازداشت کردن، با قول و زنجیر بردن به از مدینه، دوباره بردن به شام و تهدید قتل و توهین و اینا، شاید یک علتش همین نامه ها و کارا بود و جنبشی که ایشون داشتن رهبری می‌کردن. فرمودن علماشون از دست دادن، نادانی بر مردم حاکم شده، نمی‌شناسن دینو، هر کی هر چی میگه باور می‌کنن، حماقت بر تو حاکم شده، تو هم نادانی، سواد و مدرک و اطلاعات داری، تو هم نادانی، تو هم اگه دینو درست میشناختی اینجوری عمل نمیکردی. معلوم شد همه رو حفظ کردی، تو تیوار رو میگفتی، خودت نمیفهمیدی. چطور میشه اینا رو آدم بفهمه اینجوری عمل کنه؟ دنیا طلبی تو، ریاست طلبی تو، اینا پشتوانه بقای حکومت شده. تو مردم رو بهش میدین فریب دادی، واسدن نگاه میکنن و روبری چی نمیگن، حدیث جعل میکنن، گوش میکنن، نقل میکنن. مثلا میگن طرف اومده تو مکه عدس و پیاز و اینا میفروخ، بعد دید هوا تاریک میشه و جنساش مونده، از پیغمبر حدیث نقل کرد، هر کس تو مکه پیاز عکه بخوره دخل الجنه، بهش برش واجبه. تا اینجا رسید. مثل که مثلا بگم هر کی تو جلسه که ما صحبت میکنیم 6 ساعت بشینه بهش برش واجبه، قال رسول الله. حالا الان دیگه قال رسول الله جدید نمیشه در آورد، چون دیگه قرنها گذشته، ولی حالا میشه گفت این قرائت از قال رسول الله اینه، تفسیر قرآن یه تفسیر دیگه ما داریم، اون اینه، اینم یه قرائته. خب من می‌خواستم شما با ادبیات امام سجاد علیه السلام اجمالا دوستان آشنا بشن و ببینن که ایشون چقدر قاطع و محکم و شفاف حرف می‌زدن، شبیه این موضع‌گیری رو امام باقر علیه السلام دارن علیه حکومت. جلوی مردم امام باقر دیگه علنی‌تر می‌گفتن، چون فضا کم کم عوض شد، حکومت هم کمی خاطرش جمع شد در زمان امام باقر، فکر دیگه همه تموم شده و سرکوب و حواسشون از خطر شیعه و اهل بیت کمی کم شد، زمینه که خطراتی هم متوجه بود که حواسشون رفت اون سمت. امام باقر علیه السلام از این فرصت استفاده کردن و فضا رو تغییر دادن، علنی کردن، هم درس و بحث علمیشون، هم تبیین دوباره و درست دین رو، هم افشاگری علیه حکومت رو، هم درگیری با آخوندهای فاسد حکومتی رو صریح و علنی کردن. و این عبارات امام سجاد دوباره توسط امام باقر علیه السلام به شکل دیگری، حتی گاهی صریح‌تر تکرار شد که تو توجه نداری که در نادانی و فریبکاری و خیانت غوطه‌وری داری غرق میشی تو لجن، مردم هم تو بلا و فتنه گرفتار شدن، این تو بودی که مردم رو تو فتنه و گرفتاری انداختی، نگو اینا کردن، تو کردی، چون تو اگر توجیه نمی کردی مردم جلو اینا وای میستدن، تو گفتی آقا اینا دینه، تو یک کاری کردی که مردم فکر کردن اینا درسته، این کارا تو مردم رو از کار و از زندگی درست باز داشتی، حکومت تو رو الگو کرد، امثال تو، شما شدین الگوی جوانا و الگوی مردم که همه میخوان مثل شما بشن. راهش چیه؟ راهش خیانت به دینه، تملق، تحریف دینه، برای که دنیامون درست بشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.